خب سلام میکنم. امروز 18 ماه 2019 است. ما تا کنون 19 جلسه در مورد همین فصل آخر کتاب نظریه حکومت ایران به نام تجدید مطلعی در مفهوم سنت 19 جلسه در این مورد صحبت کردیم در مورد رابطه سنت و تجدد. البته این اولین بار نبود که راجع به این سنت و تجدد صحبت میشه. تو کتاب قدیم و جدید یادم که اون موقع منصور چندین جلسه صحبت کرد راجع به این مسئله، و تو مکتب تبریز همچنین خود همین نظریه حکومت قانون در ایران در این مورد ما صحبت کردیم. امروز قراره که دوباره در همین مورد توی از کتاب ابن خلدون فصل آخرش در واقع در مورد سنت تجدد که کم توریک‌تره اینم ادامه بدیم که بسا این فصل بسته بشه. خب ولی این پروژه قدیم و جدید پیش آقای طباطبایی به اصطلاح دو جنبه خیلی مهمی داره. یکی چگونگی این جدال قدیم و جدید در اروپا است که به طور کامل در همون کتاب جدال قدیم و جدید نوشته شده و غیر از اون مصاحبه خیلی زیادی که در واقع خیلی اکثر کتاب‌ها و آثارش به اصطلاح صحبت راجع به این موضوع صحبت می‌کنه. پروژه استراتژیکش هم در واقع خیلی تحریزه تکیه داره به این مسئله. اونجا توی خود اتفاقی که در اروپا افتاده در واقع راجع به مفهوم سنت مسیحیت صحبت میکنه و اینکه سنت فلسفه یونان و سنت حقوقیه که رومی ها داشتن در واقع اینها مجموعه تمدن اروپا رو شامل میشه که تحولاتی که اونجا انجام شده. اونجا در واقع گفت که نخستین تحولات توی درون کلیسا رو پیوست اون زمان و اونها اعلام کردن که در واقع پاپ نمیتونه تنهایی تصمیم بگیره، بلکه قائل به یک شورای پاپی شدن، یعنی در واقع خواهان این شدن که ولایت مطلقه از پاپ گرفته بشه. اونجا اشاره کرد که متناظر همین هم عین همین هم توی سلطنت کشیده شد، یعنی از توی کلیسا به حکومتداری هم اومد و اعلام شد که به اصطلاح شاه نباید مطلقه باشه یا شورای سلطنت باشه یا بعداً که توی انگلستان در واقع اشراف و مردم داره حقوق شدن. اینا تحولاتی بود که نسبت توی سنت نسبت سنت رو با پدیده‌های مدرن نشون میدن. بعد مسئله همین دنیایی شدن یا سکولاریزاسیون هم بالاخره این تحولات انجام شد توی اروپا و بعدن با ورود به فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق بحث مشروعیت دوران جدید مطرح شد. اینا نماینده های خیلی بزرگی داشتن مثل ماکس وبر که اونجا تو کتابش کتابای زیادی داره از جمله هم کتاب مذهب پروتستانتش اعلام کرد که به اصطلاح این تحولی که در اروپا حقوق پیوسته با واسه تحولاتی که در مذهب پروتستان وجود داره. اون باعث اینجا ما از رو کتاب آلمانیش هم یه چند فصلی رو خواندیم. بعد کارشمید بود که اون هم از نظر الهیات سیاسی توضیح میداد که تمام مفاهیم مدرن از درون مفاهیم مسیحی در اومده. کارل لویتو داشتیم که فلسفی با این مسئله برخورد میکرد و میگفت که تمام داده های مدرن در واقع از درون مذهب مسیح در اومده، مثل چیرگی پرولتاریا و بورژوازی رو در واقع متناظر میدونست با آخر زمانی که مثلا همه به خوشبختی میرسیم. اما این بحث رو بلومنبرگ در واقع اینا معتقد بودن که مشروعیت دوران جدید یک پاش در همون دوران قدیمه، ولی بلومنبرگ به اصطلاح با اینها به اصطلاح نقد کرد علیه اینها و گفت که اتفاقا اصلا دوران جدید مشروعیتش سوای اون است و یک گسستی ایجاد شده. خب مثلا مختلف زد، کتاب گوناگون داشت، بحث این چرخش کوپرنیکی میکرد که فرد در مرکز قرار گرفته، چطوری زمین اتفاقا روشن شد نه تنها دور خورشید دورش نمیگرده بلکه خودش دور دیگری میگرده، یعنی تمام دیدگاه و افکار عوض شد. بنابراین مشروعیتش از قدیم نمیاد بلکه یه گسستی درونه. اینا همون مسائلیه که تو اروپا اتفاق افتاد، یعنی قدیم و جدید، جدید خودش رو در توزیع و در مقابله یعنی و در نقد قدیم تعریف میکرد خودشو. بعد اینجا تاکید میکرد که در واقع بدون دنیای نو ما دنیای کهنه رو نمیتونیم بشناسیم، بخاطر اینکه دنیای کهنه با توجه به امکانات خودش قادر نیست که این پدیده رو بشناسه. وقتی که اون گسست معرفتی به وجود میاد و
دنیای جدیدی وجود میاد، خودش رو نسبت به اون مثلا کاری که حافظ میکنه چیکار میکنه؟ در نقد ارسطو در واقع پایه‌گذاری دولت مدرن میکنه. همه این اطلاعات اروپا بوده، ولی خب در مورد ایران یک کمی وضعیت فهم کنه. خب پس یه قسمت شمال اروپا بود که اینو تو کتاب بخصوص جدال قدیم جدید گفته. در مورد ایران گفتیم تو کتاب‌های گوناگونی در مورد صحبت کرده. ایران که در درون جهان اسلام بود، در بیرونش بود، در این حال اون توضیحی که میده میگه که در واقع به خاطر اینکه جهان اسلام یک دونه نص داره، یک دونه متن داره، به اون هم قرآنه و شریعته، ولی ایران خب به اصطلاح به نظر او دارای 4 تا نص یا 4 تا متن ایران که البته متن آخرش معتقده که هنوز نوشته نشده. یک متنش ایران قبل از اسلامه که در واقع اونا حکومتشون حکومت عقلانی بوده و مذهب خیلی یا چیزهای غیر عقلانی در واقع تأثیر نداشته در حکومتگریشون، بلکه خرد پای اقتصاد رو تعیین، پای سیاست رو تعیین می‌کرد. بعد متن دوم در واقع متن فلسفه تأثیرگذاری فلسفه یونان بر ایرانه، چه قبل از اسلام در زمان انوشیروان و قبلش از زمان هخامنشیان، ولی زمان انوشیروان بخصوص یکی دو تا کتاب هم ترجمه شده از یونانی ها، که این به بعد از اسلام که رسید در واقع همین فارابی و ابن سینا چیز بودن، دو تا نماینده مهمی بودن تو فلسفه به اصطلاح شارح فلسفه یونانی، که در واقع به لحاظ تاریخی هم تقریبا اولین کسایی هستند که بعد از یونان به فلسفه پرداختن. اینم دومی متن و دومی نسل ایرانی هاست. و بعد از اسلام که این اسلامی که به اصطلاح در ایران به وجود اومد، اونجوری که خودش توضیح میده میگه نه به گونه باید بهش گفت اسلام بوعلی سینایی، یعنی اسلامی که دینش تحت تاثیر عقلانیت بود، یعنی نسبت بین عقل و شرع، عقل تعیین کننده بود تا شرع. اما اینکه بعدن که میگه ایران دارای انحطاط میشه، در واقع این شرعه که عقلم توضیح میده دوره انحطاط. قسمت مثلا نسل چهارم که نوشته نشده، معتقده که آقای طباطبایی که در واقع مثلا مصادف شدن تاریخ ایرانه با تاریخی که در غرب وجود اومده، یعنی از زمان صفوی اگر در نظر بگیریم در واقع ما با این مسئله مواجه میشیم، ولی عمدتاً دوران جدید ایران رو از شکست ایران در جنگ های ایران و روس میگیره، که بعد از اونه که در واقع اینا به فکر میفتن که یه همون سوالی که شاهزاده ایرانی میبینه که خب چرا ما شکست میکنیم، با اینکه خیلی هم کوشش میکنن سربازای ما، یعنی نشون داده میشه که جهان مدرن چیزهای دیگه داره که ما از اون فاقد اون هستیم. و خلاصه این پدیده میاد به انقلاب مشروطیت منجر میگرده که به از نظر طباطبایی میگه یه گامی فراتر از آستانی دوران جدیده، به خاطر اینکه نهادهای جدیدی که توی مشروط تیاد به وجود میاد قادر میشه که تفسیرهای شرعی رو در واقع به قانون تبدیل بکنه. یعنی مجلس شورای ملی و قوه قضاییه در واقع دیگه شارح و تفسیر کننده قانون هستن، یعنی دنیای مدرنی درست میشه که میگه که اگر بخوایم یه چیزی به نام سکولاریزاسیون در ایران اسم ببریم، میتونیم این تحول رو بگیریم، هرچند که در مورد ایران در واقع این کلمه رو نمیتونیم به کار ببریم. توضیح میده به خاطر تفاوت دو تا دین مسیحیت و اسلام، که حالا اینها مسائلی بوده که ما طی 19 جلسه در واقع مطرح کردیم، البته بیش از 19 جلسه گفتم مسائلی که قبل از این هم نمیده، در واقع موضوع سنت و موضوع سنت و پیوندش با امر مدرن. خب اون چی که امروز ما میخوایم بخونیم یک متنخانیه در واقع از قسمت آخر کتاب ابن خلدون علوم اجتماعی که اسمش هست تجدید مطلع در سنت و تجدد. خب کلا طباطبایی تو این کتاب ابن خلدون علوم اجتماعی مخالف کسایی که اونا نظریات عمران ابن خلدون را در واقع میگن بهش علوم اجتماعی، ابن خلدون را پایه‌گذار علوم اجتماعی میدونن. طباطبایی تاکید میکنه که اصلا شرایط امکان علوم اجتماعی در جهان اسلام وجود نداشته که ما این رو بگیم این به اصطلاح علوم اجتماعی بوده، و ابن خلدون رو پایه‌گذار علم اجتماعی بدونیم، به دلیل اینکه در واقع اون امت اسلامی قرون متأخر هیچ ارتباطی به گزلشافت و و اجتماعی که درش فرد وجود میاد و شهروند ظهور میکنه اصلا نداره و موضوع پدید آمدن سوبیکت که در اروپا و میپیونده پایه‌گذاری علم هیچ مناسبتی با ابن خلدون نداره. در این حال اینکه ابن خلدون بسیار مثلا فرد فرهیخته‌ای بوده، بسیاری از مسائل رو حتی در اون نظام کهن متوجه شده بوده که علت انحطاط، یعنی بحث انحطاط اسلام رو مطرح میکنه و خیلی مهمه، یعنی آدم کمی نیست ابن خلدون، ولی اون مثلا میگه که این رو پایه‌گذار علوم اجتماعی خوندن خطاست. اما اون چی که توی این قسمتی که ما میخواییم بخونیم مطرح میکنه، من چی که دیر ازش میگم که موقع مطمئندن در واقع بدونیم که موضوع از چه قراره. این صحبتش اینه که خب این اتفاقی که در غرب افتاده، یعنی در نسبت بین سنت و تجدد، متجددین تونستن با نقد سنت و با نقد قدما یک دنیای نوعی رو وجود بیارن، این در جهان ما چجوری ممکنه اتفاق بیفته؟ با توجه به این که ما اصلا شرایط امکان وجود آوردن این تحول رو نداریم، به خاطر اون تحولی که در اروپا وجود اومده شرایط امکانش بوده، به توضیحاتی که میده از طریق هم گلومنبرگ و میشل فوکو و این تمام نوشتهاش، ما خب ما که یک همچین شرایط امکانی برای ما نیست. یعنی سوالش اینه که مثلا در تجدد آیا ممکنه مثلا در ایران، حالا اگه بگیم جهان اسلام کار زیاد نداره، با خود ایران مثلا، و با توجه به این که هر روز فاصله ما و غرب بیشتر میشه، چگونه میشه این پدیده رو مثلا حل کرد؟ اون به هگل مثلا توجه میکنه، میگه که وضعیت اون زمان آلمان و ایران تقریبا مشابه بودن. آلمان هم که خب دیرتر از سایر کشورها به تجدد پیوسته، نه مثل انگلستان تونسته بود که با اصلاحات تحول مدرن وجود بیاره، نه مثل فرانسه تونسته بود یک انقلاب اجتماعی بکنه. بنابراین هگل با طرح بحران، با طرح مشکل بحران در آلمان، اصلاحات رو به نقد فلسفی می‌سپاره. یعنی هگل اینجا مسئله بحران آلمان مطرح می‌کنه، پراکندگی و گسیختگی و در ریختگی آلمان رو از طریق فلسفی مطرح می‌کنه و اونجا مطرح میکنه که بحرانی که آلمان داره چگونه میشه ازش در اومد. طباطبایی میگه من به نظر خودش هم به اصطلاح این میتونه یک چیز خوبی باشه برای ایران، به همین دلیل وقتی که خودش طباطبایی مسئله انحطاط رو مطرح میکنه، نظر انحطاط در واقع بیشتر کتاباش رو لینه، میگه که این نظر انحطاط برای من گشایش برای دوران جدیده. یعنی از طرح نظری انحطاط و طرح بحران دنبال این هست که چگونه میشه ایران رو از این وضعیتی که درش گیر کرده در واقع خلاصی بده، به نظر فلان تئوریک و نظری. و اون میگه که در واقع براش خیلی مهمه طباطبایی تحولی که تحول حقوقی که در مشروطیت انجام شده، و در واقع میشه گفت خب این حادثه میتونه مبنایی باشه برای طرح نظری بحران و راه خروج از اون. ولی خب در کتاب ابن خلدون طباطبایی به صراحت می‌نویسه که رسیدن به تحولات مدرن و دنیای جدید استراتژیشه، و استراتژیش هم نه به معنای سیاسیش، بلکه معنای استراتژیش در واقع تاریخ اندیشه، تاریخ مفاهیم و تاریخ بیداری. بنابراین یک همچین طرحی رو تو این عنوان می‌کنه که خود تئوریک‌تر از قبلی هاست و خوبم هست. یعنی به نظرم میشه که دید که در واقع مبانی فکری کارهایی که میکنه چیه. اون کارهایی که تالا انجام داده، کتابی که نوشته، بنیانش بر چیه؟ این رو من از کتابی دارم که از ابن خلدون رو بیمش اجتماعی، من چاپ دومشه به نظر سر افتادم، چاپ اولی به نظر سر افتادم چهار بود، بعد صفحه 357 در واقع قسمتی هست به نام خاتمه،
یعنی 24 سال پیش
74 حساب کردیم
74 اولین چاپ
5 سال
24
اسم این فصل هست تجدید مطلعی در سنت و تجدد. طباطبایی میگه که در کتاب درآمدی فلسفی و تاریخ اندیشی سیاسی در ایران گفته بودیم که البته این همه این دوباره چاپ مجدد چاپ حتی چاپ سوم شده، یعنی ویراستار دوم و سوم همین درآمدی فلسفی هم در اومده، ولی این اشارهش به همون درآمدی فلسفی اوله. در کتاب درآمدی فلسفی و تاریخ اندیشی سیاسی در ایران گفته بودیم که پرداخت
یه نکته ای فکر کنم باید اینجا بد نیست، تنها کتابی که طباطبایی ویراست جدید نکرده این کتاب
هم تا قولش داده که ویراست
جدید در دست چیز هست، ولی این تنها کتابی است که دوباره مورد بازنگری تا الان قرار نگرفته.
میگه در کتابی که در کتاب درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران گفته بودیم که پرداختن به جدالی که در نیمه های سده 17 در فرانسه از اون به یه لغت انگلیسی یه لغت فرانسوی داشته، یعنی جدال متقدمان و متأخرین تو گیومه یا به عبارت دیگر متجددان تعبیر شد و در واقع بحثی در نسبت میان سنت تجدد بود در شرایط کنونی ایران ضرورت حیاتی است. یه برحال اونجا گفته بودم که این بحث برای ما یه ضرورتی هست. حتی خود این کتاب ابن خلدون و مشابه همین کار کرده، صحبت فصل خاتمش نیست، اون هم در واقع میخواد و همون سنت اسلامی در واقع توضیح میده این کاره که ابن خلدون انجام داده. در جای جای فصل‌های پیشین دفتر حاضر نیست، یعنی همین کتاب، به مناسبت و تا جایی که منطق بحث اقتضا میکرد به نسبت میان سنت و تجدد اشاره کردیم. اینک بار دیگر به برخی از وجوه این بحث و ادامه اون نزد نمایندگان آغازین این بحث اشاره میکنیم تا نسبت میان سنت و تجدد را در دوری از تاریخ فکری اروپا و تلقی برخی نویسندگان را از تحولی که در حال انجام و در واقع بحثی در شرایط امکان بود روشن کرده باشیم. بحث شرایط امکان ما چندین بار اینجا در واقع کردیم در موردش که تحولاتی که توی قرون 16 و 17 اروپا انجام میاد یه بنیادهایی داشته که اینا شکل گرفته تو قرون قبلی، که از آخرین بار از فرد قدیس که بود اسم بودیم همین تحولاتی که تو قرن 12 و 13 هم وجود آورده بود.
منظورت
دو جلسه پیش خوندیم از روش حالا من اسمش رو فقط داره
یک زمینه توی چیز من بودم این لحظه
در حالا توی زمینه هایی داشته که توی اون کتاب نشون میده که چیزایی که شرایط امکان داشته دنیای جدید در اروپا، اینو بهش میگه بحث شرایط امکان، و اونجایی که وجود نداره بهش میگه شرایط امتناع، یعنی نمیشود، باید زمینه های دیگه فراهم بشه. این نکته را باید اینجا یادآور شویم که برخی از نویسندگانی را که در این سطور به نوشته های آنان اشاره میکنیم،
من میدم فکر کنم
کوزانوس رو میگه دو جلسه پیش از کوزانوس
من دیگه لحظه توی
اسمش رو گفتم، از کوزانوس مفاهیمی که کوزانوس مطرح کرده بود خوندیم که چجوری چندین قرن قبل این مسائل مطرح شده بود با توجه به زمین های اونا و امکاناتی که وجود داشت اروپا تونست به سبب دنیای مدرن اینجا بشه. میگه اینجا اشاره ما به نویسندگانی است که در فاصله دوران قدیم و جدید نظریه گذار از آن به این را تدوین کردند، از قدیم به جدید. اگرچه امروز نوشته های بسیاری از آنان به طور جدی در بوته فراموشی افتاده، اما از این حیث که بحث ما به مشکل نظری همین دوره گذار مربوط می شود، بازگشت به فقراتی از این نوشته ها برای اهمیت حیاتی است. یه دونه زیرنویس داره اینا خیلی طولانیه بود. توضیح میده دیگه این رو. این جدال قدیم در صفحه 374 میگه که چی اتفاق افتاده، میگه نیمه دوم سده 17 در زمان سلطنت لویی 14 تو فرانسه آغاز میشه تا دومین دهه سده 18 ادامه پیدا میکنه. در اصل میگه جدال ادبی و زبانشناختی بوده، اما یواش یواش به جدال مثلا متقدمین و متأخرین تبدیل میشه. و و نتیجهش در واقع در بحث با مباحث و دیانت کلیسایی نتیجهش به خردگرایی دکارت منجر میشه توی فرانسه و راه جنبش روشنگری در واقع آماده میشه. اینا همی زمینه هایی بوده که چرا بعد میاد دوری که بعد دوری البته این در فرانسه را چون بررسی میکنه. بعد میگه که اون چه در این دفتر و در دفتر پیشین درآمد فلسفی و تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و زوال اندیشه سیاسی در ایران درباره تجدد گفته شده با توجه به موضوع این بحث ها باید فهمیده شود. البته طبیعی است که اشاره به همه وجوه این جدال اینجا امکان پذیر نیست، اما به هر حال باید در نظر داشت که جدال میان هواداران قدیم جدید بحثی که تا به امروز ادامه پیدا کرده بحثی اساسی است و نمیتوان از اون تفره رفت. به هر حال از اونجا یه زمینه هایی در اروپا روی گیرده. در فصل دوم در بحث از رابطه سنت و تجدد گفته شد که پرسش از ماهیت سنت زمانی امکان پذیر شد که مقدمات خروج از سنت فراهم آمده بود و در واقع امکان پذیر شدن این پرسش نشانه آغاز دوره گذار به شمار می آمد. یعنی همین زمانی که پرسیده می شد که چرا متقدمین و قدما جواب نمیدن خودش یه نشانه بود که بحرانی بود. به نظر ما طرح این مشکل در مورد فرهنگ و تمدن اسلامی که در دوره گذار از سنت و تجدد قرار دارد با توجه به صرف امکانات اندیشه دوره اسلامی ممکن نیست، زیرا چنان که به تکرار اشاره شد بحث درباره ماهیت سنت تنها با توجه به اندیشه تجدد ممکن است. یعنی شما وقتی که اون یه بحثی هم یه بارم یادم باشه مارکس لازم روش شناسی توضیح داده بود که وقتی که بخواد داروین که گفته بود که برای شناختن میمون باید از انسان شروع کرد، یعنی از تکامل یافتش. مارکس هم در واقع وقتی میخواست با جامعه قبلی برخورد کنه در واقع اون چیزی که در جامعه سرمایه داره وجود داشته بود اون رو مورد بررسی قرار میده که از طریق او بتونه ببینه قبل از او چی بوده. یه این روش یه روشیه که به هر حال در مورد نبرد سنت و تجدد هم باید اجرا و چیز بشه، یعنی در نظر گرفته، چون غیر از اون ممکن نیست، چون با خود امکانات سنت نمیتونیم مشکلات سنت رو بفهمیم. درست زمانی که بحران آغاز شده در سنت و دوره گذار شروع میشه مفاهیم جدید طرح میشه این مقابله انجام میگیره. بنابراین ظهور مفاهیم جدید میتونه سوال از گذشته رو مطرح کنه از قدیمو. این یه نکته که توی
به عبارت دیگه شاید بشه اینجوری گفت که اگر این سنت بخشش یک چیز چند بعدی مطرح میشه توسط طباطبایی از سنت، یعنی یک بخشش اندیشه و فکر، یک بخشش مثلا دین، یک بخشش حتی نحوه حکومت کردن و فکر سیاسی است، یعنی نگرشی که، یعنی یک چیز چند بعدی و چند وجهی سنت. تفاوتی که دائما صحبت شده همیشه اسلام با مسیحیت داره اون قسمتش که یا حداقل ما راجبه دین شیعهی که در ایران تاریخ داره صحبت میکنی، اون منهای اون دوره استثنایی که محمودم بهش اشاره کرد مال دوره زرین فرهنگ ایران که نمایندگان شاخصی مثل ابن سینا، فارابی یا مسکوی رازی یا غیره در واقع امکان بحث اندیشهی و فکری توی تاریخ سنت امکان پذیر نبوده، یعنی خودش نمیتونسته خودشو به چالش بکشه. به عبارت دیگه دائم وقتی تاریخ مسیحیت رو نگاه میکنیم میبینیم توش دائم آخوندهای مسیحی قبلیا مورد نقادی جدیدترا قرار میگیرن، دائم این درگیری فکری و اندیشه‌ای اونجا. علتش هم که قبلا هم دوباره صحبت کردیم به ماهیت دین مسیح برمیگرده. دین مسیح اجازه میداد که توش، یعنی اون سرشت مسیحیت، چون کتابایی هم که مسیحیان دارن، اگر بخوام ساده بگیم که قابل چیز باشه، کلام خدا محسوب نمیشودن. حواریون درجه اول مسیح این کتاب ها رو نوشته بودن، همش اگرم از مسیح صحبت میکنن، از رفتار و کردار و آدابی که مسیح رعایت میکرد صحبت میکنن. هیچ موقع کلام مستقیم مسیح به عنوان کلام خدا نیست. در نتیجه وقتی که مسیح هم رفت و بعداً مسیحیت ادامه پیدا کرد در قالب کلیسا، بحثایی که توی مسیحیت انجام گرفت، گفت که در عرض کتاب‌های مقدس وای میسه. یعنی همون جوری که راجع به چهار کتاب مسیحی بحث اجازه بود بشه، پدران کلیسا هم می اومدن یه چیزایی می گفتن به همون اندازه مقدس می شد کنار کتاب مقدس، کما اینکه تا امروز هم ادامه داره. وقتی پاپ میاد میگه جهنمی به اون شکل که بشر درست کرده به نام خدا وجود نداره و تبدیل میشه به باور مسیحی، این در عرض کتاب انجیل های چهارگانه قرار میگیره. یعنی تبدیل می شود به باور مسیحی یک بار. اونش مهم نیست، مهم اینه که مسیحیت اجازه میده این بحث انجام بگیره، این بحثا. ولی در دین اسلام این امکان اصلا وجود نداشته، برای اینکه هیچ بحثی در باره کتاب و حتی سنت نمی شده انجام بگیره و اصلا قابل قبول نبوده. شما همین امروزش هم در ایران شما راجع به هر حکمی که از کتاب، یعنی از قرآن بلند می شود، اصلا جای بحث نیست. اندیشم جدال داره خودش میگه جدال قدیم و جدید. اگر یک وجهشو مسائل دینی بذارین، در یک زمینه های اصلا امکان چنین بحثی وجود نداشته. و حالا اینکه شده، خب یه به یه میزانی بعضی موقع شده، ولی علل قاعده چیز نشده. تا اونجایی که میاد تبدیل میشه احکام اسلام، تبدیل میشه به قانون جاری زندگی. در نتیجه اونجایی که صحبت میشه که امکان، شرایط امکان یک چنین بحث وجود نداشته، بیشتر به این برمیگرده. یک بار به توانایی خود دین اسلام که این توانایی رو نداشته در مقایسه با مسیحیت. مسیحیت این توانایی بالقوه رو داشته تو خودش، ولی توی اسلام این نبوده. یک بارم بله
این تو پیدگیر مقدر داریم به نام مرتد.
بله
در اسلام، در مسیحیت نیست. شما نمیتون درمه باز کنید، شما پرش کنید یه اونگیم مرتده. درسته؟
بله درسته، جلوه بحث گرفته میشه. یعنی امکان تداوم بحث نیست. در نتیجه بیشتر خواستم
حالا این رو من درسته اینا، ولی بسیار صحبت سر اینه که به هر حال پس تو بحث ماهیت سنت تنها با توجه به اندیشه تجدد ممکن میشه.
حالا بله توی مسیحیت هم اگر این جدال داخل مسیحیت شروع شد، همون زیر نویسی که همین الان خوندید شما، میگه تو قرن 17-18 هم در فرانسه دفاع از سنت، یعنی دفاع از آگاهی های قدیمی کهنه شده، نماینده هاش در دربار لویی چهارم رخنه کرده بودن و اونجا وایساده بودن. لویی 14 و نمایندگان اندیشه تجدد که تو نخوندیش ولی اونجا هست، میگه در در سالن ها توی فرانسه معروف میگن سالن ها دیگه، روشن محلی که روشن فکران بیرون دیانت بحث میکردن. در واقع اونچه که الان محمود بهش اشاره کرد، نقادی سنت یک بار از درون خودش انجام میگیرد، بعد از یه فاصله از بیرون دیانت هم این چی؟ آنچه که منجر به تحول جهان شد، نقادی دیانت در قرن 17 از بیرون دیانت بود، که اونجا میگه تو فرانسه از جمله با ادبیات و رمان و نمیدونم اینا شروع شد، ولی بعدها در سالن‌های محل استقرار روشنفکرای فرانسوی در تقابل با طرفداران لویی 14. بله ببخشید.
بله. در این نکته که بلاز روش‌شناسی که در واقع اندیشه تجدد، یعنی اون چیزی که نو میاد با توجه به اینکه نسبت خودش رو با کهنه معلوم می‌کنه، میشه این تحول رو فهمید. کما که خودش در همین کتابی که مشروطیت رو بررسی می‌کنه، یا همون از موقع شکست ما در جنگ یونان و روس، اولین بار میگه که ما حالا چرا شکست خوردیم، این مطرح میشه. بعد که برمیگردیم به گذشته، میبینیم در زمان صفوی تا همین تا زمانی که شکست خوردیم، اسلحه‌های ما کهنه بوده، روش‌های جنگی مون کهنه، تفکرمون هم راجع به جنگ کهنه بوده. فکر می‌کنیم جنگ یه چیز جوانمردی است. شب میگه که شاه اسماعیل گفت که اون سردار گفت بریم حمله کنیم تو جنگ چالدران، نذاریم توپا رو مستقر کنن. شاه اسماعیل گفت نه، من ناجوانمردی نمی‌کنم. این در واقع جنگ رو نمی‌فهمیم یعنی چی؟ تفکر جنگ که یعنی بزنی نابود کنی طرف رو دیگه، یعنی اون تو رو نابود می‌کنه. در واقع این می‌خواد بگه که فقط اینها موقعی می‌فهمیم که مسائل جدید مطرح میشه. میگه همچنان که پس میگه بحث در ماهیت سنت، صفحه 358 رو میخونم از ابن خلدون علوم اجتماعی، بحث در ماهیت سنت تنها با توجه به اندیشه تجدد ممکن است، همچنان که در توضیح تاریخی به خلاف اونچه به اشتباه و نسنجیده گفتن، گذشته چراغ راه آینده نیست. در قلمرو و اندیشه نیز اندیشه تجدد با تکیه به سنت قابل توضیح نیست. بنابراین طرح جدال متقدمان و متأخرین توی گیومه یا متجددان در این وضعیت گذار بسیار حائز اهمیت است. پس تو وضعیت گذار، یعنی از این بود میخواییم بریم از کهنه به نو، که خود ایران میگه جلوتر میگه خیلی طولانی شده این گذار ما، این خود مطرح بکنه که در این حالت گذار باید چه باید کرد؟
خیلی ساده است. میگه در قلمرو اندیشه، اندیشه تجدد یعنی اندیشه جدید با تکیه بر به سنت قابل توضیح نیست. ما هنوزم که هنوز تو کشور ما وقتی راجع بحث علم و دانش و فکر امروزی میشه، اون اهل دیانت میاد فوری وسط میگه که ما هم تو قرآن داریم، یا توی قرآن هم هست، یا بوده یا گفته شده. یعنی درست با قدیمی، با فکر قدیمی میخواد فکر جدید رو توضیح بده. اصلا این با در واقع ساختار اندیشه جدید اصلا کاملا بیگانگی داره. یعنی خیلی چیز
ولی اینم فقط به مذهبی ها محدود نمیشه.
نه منظورم بحثی چیز نیست، منظورم
حتی آقای بنی صدری که مثلا خودش با این حکومت مخالفه، یا چیز الان اخیرا گفتم به شما میگم که یه چیزی برای قانون اساسی نوشتن، باش مصاحبه میکنن، میگن که خب دین از دولت باید جدا باشه. اینه در قرآن هم گفته میگه که دین از دولت باید جدا باشه. یعنی مثلا هیچ حرکتی رو جدی میگه، حالا شما گوش کنید، من واقعا تعجب کردم.
درست میگی شما، ما دین رو به این دلیل عملا بیشتر به کار میبریم که یک رکن اساسی فرهنگ ماست. یعنی ما به هر چی نگاه میکنیم تتمه اون نگاه دینی توش هست. یعنی به قول خودت وقتی به جنگ نگاه میکنی میخوای اخلاق دینی رو مثلا بهم. حالا اگر مثلا اون موقع ها بوده، ولی یا مثلا راجع به ابزار و آلات صحبت میکنی، همه چی قدیمی است. یعنی اینا جزء اون فکر سنتی قدیمی است، ولی اون دین خیلی رکن قوی توش
که جامعه مدرن با اون تعیین تکلیف نمی کنه.
همچنان ادامه میده و اون مکافاتی که گفتم به شما که بعد آقای هاشمی رفسنجانی که فرماندهی کل قوا بوده میگه من اون شب استخاره کردم، استخاره درست اومد حمله کردم. خب من نمیدونم این اصلا رفتی استخاره حمله نظامی اینا خود طبیعتا یه چیز وحشتناکیه دیگه. یعنی شما تکلیف نکردی با نگاهت به جنگ، جنگ مدرن به دنیای کنونی. مثال میزنم به عنوان مثال، هزار چیز هست جنگ یکیش.
بعد میگم ببین جناب عالی بلند شد یعنی این تو وجود ماست. نمیتونیم از اون اول که چشم رو باز کردیم نماز بود و پیغمبر و جهنم رو دادم. من به خاطر این ناراحتی خودم میکشم بچه هامو بدون دین دردت کرد آزار که من میکشم نمیشه. من میدونم آن بابا یعنی چی نسبه ایلا ولی چیزی
هست. این چیزی که مثلا میگیم، ببینید شما الان اول صحبتتون راجع به سوبیک، سوبیک به معنای یک انسان مستقل دارای اراده و اختیار قوی برای خودش، این از مثلا حالا ویژگی هایست. من پریشب داشتم یه چیزی نگاه میکردم از تلویزیون ایران بود، جمهوری اسلامی، بعد اون ماه روزه است دیگه، اون بالاش یه چیزی میچرخید، نوشته بود که ماه رمضان ماه عبادت و بندگی مبارک. حالا اگر دوستان فکر میکنن من دارم میسازن مراجعه کنن این عبارت.
خب عبادت که خودش یعنی عبد بودن.
نه من حالا من به عبادتش هم کاری ندارم. ببینید سوبیک درست در نقطه مقابل بندگی است. بندگی یعنی بنده نه شخص نه اراده ای از خودم دارم نه استقلالیت. وقتی که بحث سوبیک میخواد مطرح بشه درست نقطه مقابل یک چنین فکر و تفکری میاد. یعنی این بحثا و این شکل از بحث نظری که نخواد کاری به باورهای عوام مردم ما نداریم، یعنی اون خب یک چیزیه که همه جا دین هست، ولی ما صحبت سر اینه که هر دینی محدوده خودش رو قبول کرده و در محدوده خودش وای میسه. یعنی در هر حال میگه امر شخصی، اگر کسی دوست داره داشته باشه نده. ولی شما وقتی که میاید مطرح میکنید اصلا ماه بندگیست، ماه بندگی مبارک باد، تازه بنده که میشم بنده عبد خدا مبارکم برم باشه، یعنی خیلی تبریکم دریافت. این وقتی از زاویه فکر و اندیشه آدم بهش نگاه میکنه خب میبینه
خب چیز کهنه دیگه. یعنی نزدیکترین کسان به خدا کسانی هم که بدون هیچ پرسشی تمام هر چیزایی که خدا گفته انجام بدن. حتی شک کردن یکی چیز خیلی بدیه، شک در واقع خیلی
بله.
حالا به هر حال اینجا میگه که پس میگه که رابطه با سنت اساسی ترین مشکل دوره گذاره، رابطه با سنت. از این حیث بازگشت به بحثی که با جدال میان قدیم و جدید و رابطه با سنت آغاز شد میخواند راه را برای طرح پرسش در دوره گذار هموار کند. البته نباید این نکته اساسی را از نظر دور داشت که اشاره به سابقه بحث در رابطه قدیم و جدید و طرح جدال میان هواداران قدیم و جدید به معنای اون نیست که مضمون اون بحث در وضعیت کنونی ما نیز میتواند تکرار شود.
بله اونا دیگه نمیتونه
دوری گذار ما دوری گذار دیگه اونه یه دوری گذاری دیگه داشت.
میخواد بگه من منظورم این نیست الگو برداری کنیم
در دوری گذار در وضعیتی که ما اینک قرار داریم و به دنبال تحولات اساسی در داخل و خارج از ایران زمین در دوری گذار در وضعیتی که ما اینک قرار داریم و به دنبال تحولات اساسی در داخل و خارج از ایران زمین دوره بسیار طولانی شده است، یعنی دوره گذار ما. البته شایان توجه است که به رغم وضعیت فکری و فرهنگی دوران جدید، نه تنها هنوز هواداران تجدد نتوانستند به تثبیت موضع خود بپردازند، بلکه طرح مشکل دوران جدید نیز امکان پذیر نشده است. یعنی این آقای طباطبایی منظورش اینه که در واقع حتی این طرح مشکل دوره جدید ما نتونستیم چیز بکنیم. حالا ببینیم که مسئله رو چجوری مطرح می‌کنه. میگه مشکل بنیادین در باز پرداخت پرسشی که در جریان جدال میان هواداران قدیم و جدید وجود دارد، بحث مربوط به امکان انتقال آگاهی است. زیرا برخی از نویسندگان بران شدند که باز پرداخت پرسشی در آغاز دوران جدید در مغرب زمین مطرح شد، به ضرورت به معنای انتقال تجربه بحران و در نتیجه انتقال آگاهی ناشی از آن است. یعنی من خودم شخصا با یک شخصی برخورد کردم که اینو برام میگه، همون یک شنبه پیش
میگفتی
دیگه خودی تحولات تو قرن درست شده دیگه، ما میخوام تو ایران چیکار بکنیم؟ خب بریم بگیم ما دین از دولت جدا بشه، این کارا رو بکنیم. یعنی که گویی که مثل تلگرام میشه ایران آورد، حالا زیرش هم توضیح میشه، حتی اونم تکنولوژی هم میشه آورد. ببین یعنی به خاطر دو تا فرهنگ گوناگون و دو تا سنت چیزه، یعنی طرح پرسش قوی لزوما پرسش های ما نیست، بلکه روش هایی که اونا به کار بردن باید ببینیم چیکار کردن. میگه که پس فکر میکنه که در مغرض اون چیزی که طرح شده، به ضرورت به معنای انتقال تجربه بحران در چه انتقال آگاهی ناشی از آن است. بدیهی است که نگارنده این سطور نه تنها این باور را گمانی نادرست میداند، بلکه بران است که حتی مقوله مانند انتقال تکنولوژی نیست، دیومه انتقال تکنولوژی که بر حسب عادت در ایدئولوژی های آسانگیر و سهل اندیش رایج کشورهایی که محترمانه در حال توسعه نامیده شدن از بدیهیات انگاشته میشود، به دلیل اینکه در نهایت با مشکل موضع آگاهی پیوستگی دارد و به هر حال در قلمرو مشکل انتقال آگاهی قرار میگیرد، امر غیر ممکن است. یعنی حتی تکنولوژی هم مبانی فکری داره.
حالا خیلی ساده بخوام بگیم، کارخونه درست میکنن، فاضلابش رو بل میکنن تو دریا. اونجا که حالا ایران یک کمی مثلا داره که کم کم به این چیزا ممکنه توجه کنن، ولی منظور اینه که این تکنولوژی خردی هم پایش بوده و یه خردی هم اونو هدایت میکنه که بتونه به نحو احسن جامعه ازش استفاده کنه. ما تو کشورهای به قول خودش که محترمانه در حال توسعه تعریف میشن، تکنولوژی میره تبدیل میشه به بلای جون خودشون، برای اینکه خرد استفاده و به اصطلاح بهره برداری صحیح ازش حتی نیست. اون آموزش و چیز این خیلی زیاده، میشه مثالهای خیلی زیاده برای اون چیز.
چی؟ میخواستم ببینم که چی نشون داد که به اصطلاح اون سیاستی که داشت، این سیاستی که فعلا داره، بتونه به این مقام برسه، به این موقعیت برسه. فکر کنم برای این که اونا دین نداشتند، فکر کنم موقعی که ما یه دین داشته باشیم که همش میگه مواظب باش جهنمی از اون کنم، نمیتونیم کارا که اینجا هست مستقیم وارد ایران کنه و انجام کنیم. فکر کنم یکی از علت ها که نمیشه مثلا هیچ کدومش نمیشه مثلا دینه نیست.
البته یه برنامه بود که این برنامه توی بحث لیبرالیسم رو مطرح میکرد و که چگونه که در جهان در واقع خیلی از جاها خیلی از مسائل اساسی لیبرالیسم رو گرفتن. مثلا میگفت تکنیک چین رو میگفت، میگفت حتی اتمی که غربی ها درست کردن ایران هم حتی قادر درست کردنش هست. هی توضیح میداد، میگفت مسئلهی که باقی میمونه برای غرب که چینی ها اون نمیتونه چیز کنن، مسئله انسانه و اون نگرش و توسعه انسانیست که به محض اینکه البته فوکویاما هم همین میگه، میگه به محض اینکه چینی ها تازه ثروتمند میشن و آرام آرام به مقامی میرسن، مقام انسانی میرسن، تازه این مسئله آزادی براشون مطرح میشه. یعنی تازه اونجا آخر سر باز با یه پرسش مواجهی که این تکنیک که به کار میره چگونه است و انسان در جایگاه انسان نسبت به تکنیک چیه، در حالی که ممکنه برای خب چین اصلا چیز شما نمیدونه مگه بری پکن خفه بشی با من، یعنی بخوام بگم اصلا فقط براشون تولید مطرحه نه فیلتری نه هیچ چیزی. البته در یه سری موارد واقعا خیلی چیزا رو رعایت میکنه، آدم میبینه خیلی چیز مدرنن نسبت به اروپایی‌ها، خیلی چیز مدرن خیلی دارن، ولی هنوز اون مسئله توسعه انسانی به اصطلاح
پروبلم نگاه به انسان،
نگاه به انسان. و همین دلیله که حتی این بحثی که آقای طباطبایی میکنه، ما حتی چین هم اگه بگیم که تکنولوژی رو خیلی خوبم گرفت و خیلی شاید از اینام جلو افتاد، ولی باز میگم همین مسئله مطرح میشه که باز هم انتقالش نمیتونی بدی. یعنی منظورش حالا تکنیکش فرعی‌تره، منظور اینه که حتی وقتی تکنیک رو برای انتقالش نمیشود داد، در نتیجه گایسویسنشافت یا علوم اجتماعی رو که مبناش بر انسان و سنت‌های انسان هاست سادگی نیست که ما فکر کنیم تحولاتی که تو اروپا درست شده همین تحولات اروپا خود به خود برای ایرانی هم آگاهی میاره. منظور کسی رو
میکنه من نقش فرهنگی عمده است
خب طبیعی
همینه، یعنی فقط تکنولوژی نیست، باید زمین سازی فرهنگیش باید آماده
طبیعی.
شاید بشه اینجوری گفت، من با یه قسمت از حرف شما موافقم، ولی فکر میکنم از مجموعه نوشته های آقای طباطبایی هم میشه اینجوری فهمیدونم درست این که دین مانع جدی است در کشور ما و بوده است بر سر راهی یک سری تحولات، ولی فراموش نکنیم که قبل از اینکه انقلاب بشه صحبت سر اونجاست که کشور ما روشنفکران به جای اینکه بحث‌های علمی تئوریک نظری با اهل دیانت به راه بیاندازند و یک نوع مناقشه فکری و نظری و تئوریک با اونجا، روشنفکرای ایران دنبال انقلاب بودند. یعنی شما وقتی نگاه میکنید مشروطیت وقتی که مجلس میخواد افتتاح بشه میگن بذاریمش نیمه شعبان، نمایندگان مجلس میگن که این مجلس ما مسائل دینی که نیست مخالفت میکنه، میگه نه این مجلس مال امور دنیوی است و ما به صلاح چنین روز مجلس رو افتتاح نمی کنیم. یا این که میگن که همون موقع میگن بذاریم مجلس شورا، اینا که من نمیگم سنداش هست، حتی آدمایی که گفتن اظهار مذاکرات مجلس اول هست و افتتاح من میگن بذاریمش مجلس اسلامی، میگن شورای اسلامی، میگن نه این اصلا اسلامی نیست، مسائل اسلام در جای خودش مورد بحث دینی قرار بگیره و مسائل زندگی و عرف و حکومتداری و حکومتگری در جای خود. ببینید یک نوع، یعنی در واقع بیشتر ایشون به نظر من میخواد از یک غفلت صحبت کنه که در تاریخ فکر ایران رخ داده و اون این بوده که در جاهایی که میبایست به جای این که بحث تئوریک نظری فکری و اندیشه‌ای صورت بگیره، این بحث تبدیل شده به یک بحث سیاسی ایدئولوژیک. شما نگاه کنید روشن، همین قبل از جلسه توی پاوز ما داشتیم صحبت میکردیم از محافل روشنفکری دهه چهل که اوجش دهه چهله، شما وقتی میرید میبینید اصلا صحبت سر این نیست که مثلا توی کشور خرافات، صحبت سر این نیست که باورهای دینی خیلی خیلی قوی توی این کشور میتونه کار کنه و با اونا به صلاح بایستی مجادله کرد، مجادله اونم بعد منظور تئوریک علمی، اینا همه فراموش میشه. 80-90% دانشجویان ایرانی دنبال فردی به نام علی شریعتی میرن که میخواد برای ما فاطمه فاطمه است و بگه و به صلاح کشور ما رو درست کنه بر مبنای اون.
آقای سمد برنگم آقای اون برش
بود، بله اون برش
این عزیز اشتباه این بود که شاه عمل فرستاد اروپا دانشگاه میفرستد به روسی همیشه بزرگ
شد. نه درست، منظوری که برم ببینن اونجا چه خبر بوده.
ولی خود میگه میگه استفاده نمونهش در ایران نبود
طور دیگه مگه
با آنمود نمی کرد
ولی باشه ولی خیلی خوشید ولی اشخاص که از شوروی اومدن درست شدن کتریست آها هر کی رفت آمریکا هر کی رفت اروپا اومد کمونیسم چه کمونیسم
خود آروم بحث
نه اشکال نداره نه چیز
نیست
ولی من نمیخواستم فکر کنم یعنی درست همین که در واقع در ادامه حرف منصور بود یعنی موضوع مثلا قدرت بود موضوع آگاهی انتقال اندیشه و بیداری نبود که ما نسبت به اون سنت های گذشتمون چه موضوعی بودیم داشته باشیم اینا مطلب نبود چه کسی تو قانون اساسی زمان شاه بحث میکرد که زنان با مرد برابر نبودن و یک کلمه نمیبینی از هیچ گروهی هیچ دسته ای که این مطلب بکنه تو قانون اساسی همون بود دیگه قانون اساسی ایران اون موقعش هم زن و مرد برابر نیست مطرح نمیشد یعنی مسائل اساسی که جدال قدیم حقوق قدیم و حقوق جدید نشون میداد هیچ کار چیز نبوده مطرح نبوده
بابا به شهادت تمام نوشته های گروه های سیاسی بعد از انقلاب واقعا گروه های سیاسی ایران متوجه نمی شدن که دستگاه قضایی ایران مبنای قضاوتش چیست راجع به ایرانی اینو بعدن در زمان منتظری یک کمی شروع کردن اونم نه به صورت تئوریک و بنیادی دیگه اینقدر ماجراش بابا چون این مبنای قضاوت دستگاه قضایی ایران بر این استوار بود که یه عده مؤمنن یه عده غیر مؤمنن مبنا انسان نبود که و اینو هیچ کس متوجه نمی شد یعنی حتی در نظر ما متوجه نمی شدیم من شخص خودم رو میگم من تا مدت ها نمیدونستم که اینا چی همون حرفی که شما زدید مرتد یا ملحد یا فلان و اینا دستگاه قضایی اینا بر مبنای انسان که داوری نمی کنه هنوزم نمی کنه توی بندهای اولیه قانون اساسی ایران مردمان ایران به عنوان مردمان برابر و صاحب حق مساوی تعریف نشدن بلکه بر از این ببینید این یه بحث نظری بوده ما متوجه نمی شدیم و بسیاری از جوانهایی که اون موقع بیچاره ها می افتادن گیر دادگاه ها بهشون حاکم شرعه می گفت که تو مسلمونی یا کمونیست اون بیچاره هم فکر می کرد که خب چه فرقی داره می گفت خب ببر تو کشت این مؤمن نیست این مسلمان نیست این باید به ظاهر یکم سیاسی میاد ولی بحث حقوقی و بحث
یعنی مبنای حقوقی گذشته مبنای حقوقی که در این توراته در قرآنه این مبنایی که امروز داره
شریعت
ولی با اینی برخورد نمی کنی چون آقای خمینی ضد آمریکا سن تا پشتش هم میری یعنی شما با اون نبرد کاری نداری با جدید و قدیم تو کاری نداری با اندیشه کهنه که علیهش اصلا نقد بکنیم مشکل تو نیست مشکل تو یه جای دیگه است مشکل تو قدرته و به این روز میشه آقا من این یک ساعت دیگه
شد
آره 53 دقیقه شده که بعد
بله ممنون